درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. آمین. تا اینجا یک کتاب متوجه شدیم که بر اثر دیدن ظلم‌های بیشمار سیستم بدن ما به آن عادت کرده است و عکس العملی نشان نمی‌دهد. در ادامه، در نبوت کوتاهی که حبقوق بیان می‌کند، متوجه واکنش پر احساس وی نسبت به مسئله شرارت می شویم. احتمالاً او با این کلمات در کتاب جامعه موافق بوده است. بطالتی هست که بر روی زمین کرده می شود. یعنی عادلان هستند که بر ایشان مثل عمل شریران واقع می شود و شریرانند که بر ایشان مثل عمل عادلان واقع می شود. پس گفتم که این نیز بطالت است. کتاب جامعه باب 8 آیه 14. چون حبقوق شروع به درد دل کردن نمود، سوالات بسیاری یکی بعد از دیگری بر زبانش جاری می شد. چرا قوم خدا انقدر رنج می برد؟ ما که قوم برگزیده خدا هستیم، چگونه می توانیم چنین جامعه فاسد و شریری بسازیم؟ چرا به نظر نمی رسد که خدا جواب دعاهای ما را بدهد و ما را نجات بخشد؟ چرا شریران کامیاب می شوند و در همان حال بیگناهان از بین می روند؟ چرا هرگز به نظر نمی رسد که اوضاع تغییر کند یا بهتر شود؟ حبقوق نبی در همان حینی که تمام این سوالات را مطرح می کرد رویایی دید. او در دورنمای آینده پیروزی عدالت و حقیقت خدا را دید. وعده خدا را شنید مبنی بر اینکه به زودی جواب تمام سوالات خود را خواهد گرفت. او به بزرگترین درسی که انسان می تواند از زندگی خود بگیرد شهادت داد. آنانی که به خدا توکل و اعتماد می کنند به ایمان خود عادل محسوب می شوند و تا به ابد زندگی خواهند نمود. و بالاخره اینکه حبقوق به یاد آورد که خداوند همکنون بر تمام جهان فرمان روایی می کند و ما بایستی با اطاعت و سکوت در حضور او زانو زنیم و ایمان داشته باشیم که خدا هم با ما و هم برای ماست و اینکه همه چیز برای خیریت و نجات ما در کار هستند. حبقوق برای اکثر سوال‌های خود حداقل از دیدگاه عقلانی جواب‌هایی دارد، ولی چیزی بیشتر از آن می‌خواهد. خدا به حبقوق جواب می‌دهد و او آن جواب‌ها را درک می‌کند و می‌پذیرد. حال نوبت اوست که با تمام وجود نسبت به اقدام خدا واکنش رضایت بخشی نشان دهد. پس تصمیم می‌گیرد یک بار دیگر به دعا بپردازد و باب سوم و آخر کتاب او حاصل این دعای اوست. در واقع باب سوم کتاب حبقوق چیزی فراتر از دعا بلکه سرودی سرشار از قدردانی است. دعای حبقوق نبی بر شجونوت باب 3 آیه 1. هیچ کس دقیقاً معنی واژه عبری شجونوت را که عیناً نقل شده است نمی‌داند. و شاید نام آهنگ یا نغمه ای موسیقایی باشد و در آخر همین باب اشاره دیگری به سازهای زهی شده که این سرود را همراهی می کنند. بنابراین حتی اگر آهنگ این سرود را ندانیم می توانیم آن را با کلمات بخوانیم. همانطور که این خادم خدا به ما تعلیم می دهد که وقتی تجربه های زندگی باعث تزلزل ایمان ما به خدا می شوند چگونه سرود بخوانیم. سرود حبقوق با آهنگی ملایم شروع می شود. ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خود را در میان سالها زنده کن. در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. وقتی می خواهید با خدا صحبت کنید، بهترین راه برای شروع دعا لحنی متواضعانه و حتی ترس در حضور اوست. چه خوب است که متوجه باشیم خدا در اعلای آسمان است و ما در اسفل زمین. خدا عظیم است و ما حقیر. خدا قدوس است و ما گناهکار. بنابراین با ترس و احترام در حضور خدا بایستیم. حقوق نبی با نگاهی به گذشته دعای خود را ادامه می دهد. ای خداوند، چون اعمال تو را شنیدم. و سپس شروع به بازخوانی اعمال خداوند می کند. اگر به خاطر وضعیت فعلی زندگیتان در خواندن سرود ایمان دچار مشکل هستید، بهترین راه این است که به خاطرات خود رجوع کنید. به گذشته نگاه کنید و تمام کارهایی را که خدا برای شما انجام داده است به خاطر آورید. آنها را مجدداً مرور کنید و خود را تنها به کارهایی که خدا در طول زندگی شما برایتان انجام داده محدود نکنید. به یاد آورید که خدا حتی قبل از اینکه شما پای به این جهان بگذارید، کارهای بسیاری برایتان انجام داده است. کارهایی که در دوران کتاب مقدس و حتی قبل از آن برای شما کرده است. اکثر نویسندگان کتاب مقدس غالباً اعمال مقتدرانه و نجات بخش خدا را یادآوری کردند. یعنی آن لحظاتی در تاریخ جهان که خدا شخصاً و با قاطعیت برای رهایی و نجات قومش دخالت کرده است. بزرگترین اقدام خدا در عهد عتیق واقعه خروج یعنی داستان رهایی بنی اسرائیل از قید بندگی در مصر بود. در عهد جدید بدون شک قدرتمندانه ترین و بزرگترین عمل خدا صلیب است. آن هنگام که بره راستین فصح قربانی شد تا با خون خود قوم خدا را فدیه دهد. جایی که پسر انسان بلند کرده شد تا زندگی تمام کسانی را که به او ایمان آوردن نجات بخشد. اینها وقایعی هستند که بنی اسرائیل و کلیسا هیچ وقت از تکرار و بازخوانی آنها خسته نمی شوند. تکرار مکرر داستان خروج توسط عده زیادی از نویسندگان کتاب مقدس بسیار تعجب آور به نظر می رسد. حتی با این وجود، آنچه بیش از هر چیز دیگر توجه انسان را به خود جلب می کند، این است که آنان در بازگویی های خود خوانندگان را درست در بطن روایت قرار می دهند. وقتی موسی درست قبل از مرگش در آستانه ورود به سرزمین موعود با قوم بنی اسرائیل سخن گفت، بعضی از خطاهایی را که در طول مهاجرت خود مرتکب شده بودند به آنها یادآوری نمود. موسی به آنها گفت، به کوهستان اموریانی که یهوه خدای ما به ما می دهد رسیده اید. اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است، پس برای و چنان که یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آن را به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش. لیکن شما نخواستید که بروید، بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدید و در خیمه های خود همهمه کرده گفتید، چون که خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمین مصر بیرون آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده هلاک سازد. پس من به شما گفتم مترسید و از ایشان هراسان مباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما می رود برای شما جنگ خواهد کرد. لیکن با وجود این همه شما به یهوه خدای خود ایمان نیاوردید. کتاب تثنیه باب 1 آیات 20 تا 23. توجه کنید که موسی در نقل این روایات تاریخی مرتباً از ضمیر دوم شخص جمع استفاده می کند. این را به شما گفتم و شما این را گفتید. پس این را گفتم و شما آن را انجام دادید. ولی وقایعی که موسی توصیف می کند وقایعی هستند که 38 سال قبل در زمان پدران و اجداد شنوندگانی که در آن لحظه صحبتهای او را می شنیدند اتفاق افتاده بود. هیچ کدام از آنها در اتفاقاتی که موسی اشاره می کرد دخالتی نداشتند. در آن زمان یا بچه های کم سن و سال بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند. به جز کالیب و یوشع، تمام کسانی که در آن تحول بزرگ همراه موسی بودند اکنون در قید حیات نبودند. با این وجود موسی طوری با نسل حاضر قوم خدا سخن می گوید که گویا در وقایع 38 سال پیش شخصا حضور داشتم. البته همین الگو در مورد جوانب خوشایند واقعی خروج نیز به کار می رود. موسی کمی بعد در ادامه سخنان خود می گوید آیا مثل این امر عظیم واقع شده یا مثل این شنیده شده است؟ آیا قومی هرگز آواز خدا را که از میان آتش متکلم شود شنیده باشند و زنده بمانند چنان که تو شنیدی؟ و آیا خدا عزیمت کرد که برود و قومی برای خود از میان قوم دیگر بگیرد با تجربه ها و آیات و معجزات و جنگ و دست قوی و بازوی دراز شده و ترس های عظیم؟ موافق هر آنچه یهوه خدای شما برای شما در مصر در نظر شما به عمل آورد. این بر تو ظاهر شد تا بدانی که یهوه خداست و غیر از او دیگری نیست. از آسمان آواز خود را به تو شنوانید تا تو را تأدیب نماید و بر زمین آتش عظیم خود را به تو نشان داد و کلام او را از میان آتش شنیدی. یهوه خدای ما با ما در حوریب عهد بست. خداوند این عهد را با پدران ما نبست، بلکه با ما که جمیعاً امروز در اینجا زنده هستیم. خداوند در کوه از میان آتش با شما روبرو متکلم شد. کتاب تثنیه باب 4 آیات 32 تا 36. وقتی خداوند عید فصح را مقرر فرمود و فرمان داد که آن را در تمام نسل‌های آینده رعایت کنند، اضافه نمود: چون پسران شما به شما گویند که این عبادت شما چیست، گویید این قربانی فصح خداوند است که از خانه‌های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد، وقتی که مصریان را زد و خانه‌های ما را خلاصی داد. کتاب خروج باب 12 آیات 26 و 27. یکی دانستن تمام نسل‌های قوم خدا با اولین نسلی که عملاً در زمان وقایع نجات زندگی می‌کرد تنها به این موارد محدود نمی‌شود. اقدام عظیم خدا در رهایی قوم خود که با برگزاری عید فصح یادآوری می‌شود، آن هنگام نبود که خداوند از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد و خانه های ایشان را خلاصی داد، بلکه وقتی خانه های ما را خلاصی داد. موسی در باب ششم کتاب تثنیه با تکرار این فرمان آن را بست می دهد: چون پسر تو در ایام آینده از تو سوال نموده گوید که مراد از این شهادات و فرایض و احکامی که یهوه خدای ما به شما امر فرموده است چیست؟ پس به پسر خود بگو ما در مصر غلام فرعون بودیم و خداوند ما را از مصر با دست قوی بیرون آورد و خداوند آیات و معجزات عظیم و دردها بر مصر و فرعون و تمامی اهل خانه او در نظر ما ظاهر ساخت و ما را از آنجا بیرون آورد تا ما را به زمینی که برای پدران ما قسم خورد که به ما بدهد در آورد. کتاب تثنیه باب 6 آیات 20 تا 23. بنابراین وقتی نویسنده کتاب مقدس به روایت داستان نجات می پردازد، صرفاً به یادآوری وقایع بزرگی که مدت‌ها قبل برای مردمان دیگر اتفاق افتاده اکتفا نمی‌کند. یادآوری از دیدگاه کتاب مقدس مفهوم بیشتری از به یاد آوردن محض دارد. یادآوری یک واقعه یعنی با آن زیستن و خود را با آن یکی دانستن. حقوق در اینجا و در قالب شاعرانه باب سوم همین کار را می‌کند. خدا از تیمان آمد و قدوس از کوه فاران. جلال او آسمان ها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید. کتاب حقوق باب 3 آیات 3 تا 7. حقوق در اینجا سبک خاص خود را در بازگویی داستان خروج نشان می دهد. تیمان و کوه فاران به ناحیه بیابانی جنوب یهودیه یعنی شبه جزیره سینا اشاره می کند، جایی که خدا شریعت خود را در زلزله و رعد و برق مکشوف نمود. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، تو قدوسی و ستایش از آن توست. سپاس گذاریم که ما را با تمام خطاهایمان عادل برشمردی و به حضور خود پذیرفتی. تو را جلال باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.